اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 11 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین در بازخوانی تاریخ پزشکی ایران به زمان اردشیر درازدست هخامنشی اردشیر یکم رسیدیم و گفتم که او در آغاز فرمانروایی جنگ علیه یونانیان را ادامه داد، ولی با وجود این که در این جنگ ها پیروز شد، نتوانست قدرت خود را در داخل مانند داریوش بزرگ استحکام ببخشد. از این رو جانشینان او به جای جنگ تن به تن و رو در رو با یونان، سیاست مزدورگیری و استخدام جاسوسان بیگانه یعنی یونانیان را پیش گرفتند. بدین صورت که با پشتیبانی های گاه و بیگاه از دو ایالت درگیر با یکدیگر، آتن و اسپارت، آنها را به جان هم انداخته از فرصت های پیش آمده به سود خود بهره می جستند. البته در این میان چند شاه هخامنشی پس از اردشیر در فراز و فرود زندگی سیاسی و رویدادهای دربار در فرمان روایی های بسیار کوتاه خود بیشتر به کشمکش با یکدیگر پرداخته اند و چیز دندانگیری در حوزه پزشکی برای ثبت در تاریخ به جای نگذاشته اند. پس با پشت سر گذاشتن دو شاه هخامنشی به دوره داریوش دوم می رسیم که توانست با صرف پولهای هنگفت سپاه برادرش را که غالباً از چریکهای یونانی بودند از دور او بپراکند و موجبات نابود کردن این رقیب سلطنت را فراهم کند. داریوش دوم در واقع مرحله دیگری از ورود یونانیان به دربار هخامنشی را رقم زد که در میان آنان پزشکی یونانی بود به نام کتزیاس. این کتزیاس در آغاز پزشک مخصوص پروشات همسر داریوش دوم بود، اما حضور او مدت 6 سال در دوره پسرش اردشیر دوم هم ادامه یافت. او جمعاً 17 سال میان سالهای 415 تا 398 پیش از میلاد در دربار هخامنشی بود. کتزیاس در اواخر قرن 5 و دهه های آغازین قرن 4 پیش از میلاد هم به عنوان پزشک و هم به عنوان نویسنده کار می کرد. زادگاه وی شهر کنیدوس، شهری یونانی زبان در آسیای صغیر بود که به خاطر پزشکانش مشهور بوده است. کتزیاس 23 کتاب نگاشته است. بزرگترین اثر باقی مانده از او پرسیکا نام دارد. 6 جلد آن درباره تاریخ ماد و آشور و بابل و 6 کتابش درباره رویدادهای تاریخ ایران از پادشاهی کوروش بزرگ تا مرگ خشایارشا و 10 کتاب واپسینش درباره دنباله تاریخ ایران است تا سال 398 پیش از میلاد، یعنی زمانی که او از ایران رفته است. او خود ادعا می کند که در نگارش کتابهایش از دفترهای پادشاهی ایران در شوش یاری می گرفته است. از کتابهایی که درباره تاریخ ایران و هندوستان نوشته، چیزی به جز نقل قولهای نویسندگان یونانی و رومی به جای نمانده است. نوشته های کتزیاس درباره تاریخ ایران، با نوشته های هرودوت تاریخ نویس عهد باستان غالباً در تضاد کامل است. در برنامه پیش گفته بودم که جنبه تاریخ نویسی اکتزیاس که متاسفانه آن هم چندان قابل اعتماد نیست بر جنبه پزشکیش میچربد. این همه را گفتم که اول کمی با اکتزیاس پزشک یونانی در دربار هخامنشیان آشنا شویم و دوم این که بگویم این اکتزیاس کتابی هم به نام تعلیقات طبی دارد که قاعدتاً باید برای پژوهشگران تاریخ پزشکی بسیار جالب باشد، اما جای تأسف است که این کتاب تنها به ظاهر، آن هم به صورت چند نقل قول که توسط نویسندگان دیگر انجام گرفته، باقی مانده است. دور زمان چرخید و چرخید تا به پایان کار هخامنشیان رسید. در سال 331 پیش از میلاد، اسکندر مقدونی که به تازگی یونان و مصر و آسیای صغیر را به تصرف خود درآورده بود، به رود فرات رسید و در نبردی شاه هخامنشی داریوش سوم را شکست داد و او را آواره این شهر و آن شهر کرد و مدتی بعد هم شهر پارسه و تخت جمشید را به تصرف خود درآورد. از مطالب پزشکی مربوط به زندگانی اسکندر در دوران کوتاه اقامتش در ایران آگاهی چندانی نداریم. اسکندر در سفر خود به ایران با دوست قدیمی و پزشک خود فیلیپ که معمولاً داروهای بسیار کمیاب به کار می برد همراه بود. آورده اند روزی که اسکندر در اثر زورآزمایی فراوان یا استحمام با آب خیلی گرم دچار تب شده بود و فیلیپ در صدد تجویز دارو بود، خبر رسید که داریوش با دادن رشوه پزشک را مأمور مسموم ساختن اسکندر کرده است. اسکندر که اطمینانش به دوست قدیمی و پزشک مخصوصش تزلزل ناپذیر بود، نامه را به فیلیپ داد تا بخواند و خود داروی تجویز شده را سر کشید. فیلیپ نامه را خواند و فقط یادآور شد که اگر اسکندر اندرزهای او را به کار ببندد بهبود خواهد یافت. به نظر می رسد اسکندر مقدونی که در لشکر خود پزشکانی از یونان، مصر و حتی بابل استخدام کرده بود، پزشکان ایرانی را به کلی از یاد برده باشد. او در آخرین لشکرکشی خود که 2-3 سال پیش از فروپاشی هخامنشیان آغاز شد و با مرگش در 323 پیش از میلاد پایان یافت، 9 بار زخمی شد. افزون بر اینها از مالاریا و اسهال خونی هم در رنج بود. در هندوستان هم نیزه‌ای به او اصابت کرد که لباسش را شکافت و به قفسه سینه وارد شد. از اقبال خوش اسکندر این نیزه به سم آلوده نبود. با این حال هیچ یک از جراحان یونان نتوانستند از تشکیل فیستول مزمنی که از دیوار قفسه سینه تا ریه امتداد داشت جلوگیری کنند. آنچه شنیدید برنامه 11 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 12، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
میخندی تا دنیا رنگی تاز شود، با لبخندت شادی انداز شد.
من الان 96 سالم شده، 96 سال شده که شده باشه، من سعی میکنم فعال باشم.
برای اینکه به تعداد اشتباهایی که آدم میکنه چیز یاد میگیره.
ولی من یه فلسفه‌ای دارم در زندگی، هر روزی که ما خدمتی انجام بدیم و دلی به دست بیاریم، اون روز روز ماست.
مهمترین راز پیشرفت مقاومت در اون راه است.
امروز 82 سالمه، در درونم که با آرامش رسیدم، هیچ چیزی نمیتونه منمو از اعتقاد خودم، از عشقی که دارم منصرف کنه.
دایره خرد. برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت.
تا زمین در گردش و تا آسمان در چرخش است، یاد یاران چون شما در قلب ما آرامش است. سلام، صبح زیبای شما بخیر. اینجا رادیو سلامت و این برنامه دایره خرد. با افتخار برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به بزرگترهایی که عمری رو با عشق و محبت سپری کردند. جوانان دیروز که هنوز عطر خوش جوانی رو میشه در رد نگاه و آرزوهای قشنگشون جستجو کرد. عشقتون پایدار، لبخندتون ماندگار.
باز باز آن که دلم مشتاقش بود، با مهر آمد و بر مستی افزود. باشد پیوندم، شمم میانش با آتش میخندم، لب از شکایت را میبندم. عاشقم و از قهر و نازش خرسندم، با موی پیوسته باشد پیوندم، شمم میانش با آتش میخندم، لب از شکایت ها میبندم.
اشتاقش
عشقش بوده، با مهر آمد و بر مستی افزود، دل دل زامدنش باشد خرسند، جان جان از نگهش باشد خوشنود. جان آمد آمد
امروز به میون شما اومدیم تا ببینیم
آینده رو چجوری میبینیم.
جوری بگیر، نمیدونم چجوری بگیر.
چند سال ساکن این محله است؟
12 سال اینجا.
امروز به میون شهروندان میریم و نظرش
پس از شنیدن گزیده‌ای از حرف‌های مردم.
صدای دوست، صدای آشنا.
آقا سلام، حالتون چطوره؟ من گزارشگر رادیو هستم، میتونم وقتتون رو بگیرم؟ داشتی مطالعه هم میکردی. زنده باشین، کنارتون میتونم بشینم؟ خیلی متشکرم، ممنونم. خب سلام میکنم با همه شنونده های عزیز، صبحتون بخیر باشه انشالله. من در بوستان ملت هستم، جایی که یک آبنمای بسیار زیبا روبروی من هست و دور تا دور این آبنما هم نیمکت هایی قرار گرفته برای نشستن و استراحت کردن. زیر سایه درخت روی یکی از این نیمکت ها یه پدر بزرگ عزیز رو دیدم که خلوت کرده بودن، البته خلوت کرده بودن با یار مهربان کتاب و داشتم مطالعه میکردن. حالتون چطوره؟
خوبم.
مزاحمتون شدم؟
خواهش میکنم.
سلامت باشین. چند سالتونه شما؟
71 سال.
هزار ماشاءالله. چند سال مطالعه میکنی؟
من از وقت بازنشسته شدم.
علاقه داریم به مطالعه؟
سال 80. بله، بهتر از این موبایل که باش بازی کنیم.
آها، به جایی که وقت بذاریم بریم تو فضای مجازی و اخبار کذب و اینطور چیزا رو مرور کنیم، سعی میکنیم کتاب بخونیم.
آره.
کتابی هم که الان داری مطالعه میکنید اسمش هست 4 اثر فلورانس. دیگه چه کتاب های دیگه رو خوندین؟ چند تا کتاب مطالعه کردین؟
من اکثرا کتاب روانشناسی رو بخونم.
روانشناسی؟ چرا روانشناسی؟
برای که بتونم یه خدمتی کرده بشم به خلق. زن شوهر اصلا دیگر جدا شدن، با این کتاب روانشناسی باشون کار بکنم تا موفق باشن. همینجور تو پارک میشینن حضورشو معرصه بد که اگر دادگاه صدف برم کسی رو ببینم که تو صحف واسد مهریش بخواد وزر به اجرا جدا میشه، صحبت بکنم باشون، با اون جوانا صحبت میکنم، راه زندگی رو نشونشو میدم.
پس شما در واقع سعی میکنید هر آنچه که از کتاب ها به دست میارید رو در اختیار مردم بذارید.
بله.
بسیار عالی. شما وقتی از کتاب ها باشون صحبت میکنید، بهشون مشاوره میدین، سعی میکنید کمکشون بکنید، بول میکنن ازتون؟
آره، سعی کردم وقتی با کتاب پر کنم.
بچه هاتون هم اهل مطالعه کردن هستن؟
یکی دو تا دکتر دارم، دو تا فوق لیسانس.
به به، حسابی پس درس خون بودن؟
بله.
خیلی هم عالی.
درس خون و با استعداد. وقت ما بیکار نمیذارم، باغ دارم شاندیز پر از گل و گیاه.
به به، اونجا میریم باغداری هم میکنیم؟
بله، سه‌شنبه میرم آب میدم و گل و گیاه ها سر میزنم.
درخت هم داره؟
آره.
درخت چی؟
از زغالخته گرفته تا فلفل.
همه رو کاشتیم؟
همه رو کاشتیم و ازشم پذیرایی میکنیم. علیرغم که الان آب نیستش، سعی میکنیم که دو تا سطل آب پاش بریزیم.
به به، من میتونم الان تصور کنم که چه باغ با صفایی دارین شما.
بله، شما 15 فروردین تشریف بیارید، این لاله هایی که اینجا بود تو باغ منه، رنگ های مختلف، تعدادش هم زیاد و مردم میان عکس میگیرن، حضورش باعث و آهنگ میذارن و من دعوت میکنم از اینا که 15 فروردین بیاد به باغمون.
چرا حالا 15 فروردین؟
برای که لاله 15 فروردین گل میکنه.
آه، شما لاله هم داری؟
آره.
به به، اجازه میدید ما هم بیاییم 15 فروردین باغ شما؟
100%.
به به، ما از الان دعوت شدیم 15 فروردین باغ حاج آقا.
حضور شما عرض، یه لاله که دارم که در حداقل در خراسان نیست، لاله واژگون دیدی لاله واژگونو؟
لاله واژگون.
واژگون. خیلی زیباست.
دیدنیه پس واقع شما.
واقعا دیدنیه.
به به حال لابلای این همه سرسبزی و فضای خوبی که برای خودتون توی باغ به وجود آوردین، فضای خوبی که برای خودتون خارج از باغ به وجود آوردین مطالعه میکنید، حال خودتون این روزا چطوره؟
اگه سر آدم بند نباشه خانه ها به افسردگی شدید کشیده بشه، ولی من با این درخت و با این گلا حال میکنم.
پس سعی کردین در واقع یه فضای خوبی رو برای خودتون به وجود بیارین، خودتون رو مشغول کنین و توی خونه نمونین.
داره.
خیلی همواری. انشالله که تنتون سالم باشه. من مزاحمتون نمیشم. به نظر من نیمکتتون رو تغییر بدین دیگه. آفتاب اومده و خورده تو صورتتون.
بله، اینجا بشینم.
آها، این گوشه می‌خوایم بشینین که زیر سایه درختم باشه.
از شرشر از این آب آرام بخشه.
به به، چه صدایی، به قول شما آبی هم میاد اینجا لذت میبره.
100%.
خیلی همواری. الان اومدین گوشه ای از نیمکت نشستین که سایه هم باشه، آفتاب ازتون نکنه. ممنون من شما. خیلی خوشحال شدم من شما رو با یار مهربان کتاب تنها میذارم.
سلام باشید.
زنده باشید.
این تو کدوم کانال پخش میشه؟
از رادیو سلامت من مزاحمتون شده بودم. صداتون رو شنونده های رادیو سلامت شنیدم.
موفق میشید.
برای کل کشور صداتون پخش شد.
موفق
میشید. ممنون از شما. تنتون سالم. خداحافظتون باشه. خداحافظ.
افزایش احساس شادی در سالمندی یکی از مهمترین مسائلی است که در بهبود کیفیت زندگی سالمند تأثیر بسزایی می‌گذاره. بسیاری از ما تصور می‌کنیم که سن جوانی اوج خوشبختی یک انسانه و برعکس، دوران سالمندی زمانی برای داشتن احساس شادی و سلامتی نیست. با این حال تحقیقات دانشمندان نتایج متفاوتی رو به دست آورده. به نظر میرسه که رضایت از زندگی مانند یک منحنی یو شکله و ما از کودکی کاملا خوشحال شروع میکنیم و احساس پیر شدن به رشد احساس خوشبختی و خوشحالی ما کمک میکنه. روان سالم من.
بیماری پارکینسون نوعی اختلال پیشرونده سیستم عصبی است که بر روی حرکت فرد تأثیر می‌گذارد. علائم به تدریج شروع می‌شود و گاهی اوقات تنها با یک لرزش کوچک در یک دست که فرد به سختی متوجه آن می‌شود آغاز می‌شود. علاوه بر لرزش‌ها که بسیار رایج هستند، این اختلال معمولاً با خشکی یا کند شدن حرکت نیز همراه است. در مراحل اولیه بیماری پارکینسون ممکن است حالت چهره به میزان کم بیانگر این بیماری باشد. ممکن است دست‌ها هنگام راه رفتن تکان نخورند. ممکن است حرف زدن فرد آرام یا مبهم شود، اما علائم بیماری پارکینسون با پیشرفت بیماری و با گذشت زمان بدتر خواهد شد. اگرچه بیماری پارکینسون قابل درمان نیست، اما داروها ممکن است علائم فرد را به میزان قابل توجهی بهبود ببخشند. امکان ابتلا به اختلال شناختی یا مشکل در حافظه در بیماران مبتلا به پارکینسون شایع است. احساس حواس‌پرتی یا بی‌نظمی می‌تواند همراه با مشکل در برنامه‌ریزی و انجام وظایف از ویژگی‌های مشکل نقص در حافظه باشد. اختلال شناختی تا حدی بسیاری از افراد مبتلا به بیماری پارکینسون را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همین تغییرات مغزی که منجر به علائم حرکتی می‌شوند نیز می‌توانند منجر به کندی در حافظه و تفکر شوند. همچنین استرس، دارو و افسردگی می توانند در این تغییرات نقش داشته باشند. لازم است افرادی که از بیماران مبتلا به پارکینسون مراقبت می کنند نکاتی را رعایت کنند. از فرد مبتلا دقیق سوال بپرسید. به عنوان مثال به جای اینکه از او بپرسید کسی زنگ زده است، بپرسید آیا رضا تماس گرفت؟ برای جلب توجه نام شخص را بگویید و هنگام گفتگو ارتباط چشمی برقرار کنید. یادداشت‌ها و لیست‌های یادآوری را در مکان‌های مورد نظر بچسبانید و وسیله‌ها را در مکان‌های معمول نگه دارید. برای اطمینان از مصرف به موقع داروها یک دستگاه پخش هشدار تهیه کنید. اگر فرد در جستجوی یک کلمه است، نشانه ای را ارائه دهید. مانند کلمه مورد نظر شما احتمالاً با ب آغاز می شود. جملات شخص بیمار را تمام نکنید. بگذارید به طور کامل آنها را بیان کند، حتی اگر زمان بیشتری نیاز است. هنگام ارائه لیستی از اقدامات به فرد، ابتدا آنها را به زبان بیاورید، سپس بنویسید.
زمانی خوشحالتر خواهند بود که سلامتی اونها تأمین بشه. یکی از عوامل خوشبختی همینه. برای حفظ سلامتی هم هر کاری ممکنه انجام بدیم. خوب خوردن، خوب خوابیدن، اجتماعی بودن، ورزش کردن، قرار گرفتن در معرض نور خورشید جزو بهترین عادتها یا شیوه های زندگی در دوران سالمندی است. داشتن این رفتارها در زندگی بدون توجه به بیماری‌های مزمن یا سایر مشکلات سلامتی موجب رفاه، شادی و نشاط سالمند خواهد بود.
1 2 3 حرکت. از افراد این روزها بعد از ظهر و عصرها فعالیت بیشتری دارند. اگرچه خیلی ها سعی میکنن صبح خیلی زود بیدارشن و تمرینات منظم ورزشی انجام بدن، اما هنوز هم خیلی ها ترجیح میدن که در ساعت بعدی روز این کار انجام بدن. دلیل این پدیده اینه که خیلی از مردم فکر میکنن در اواخر روز وقت بیشتری دارن. اگرچه ممکنه این قضیه درست باشه چون اولویت‌های زیادی وجود داره که باید صبح انجام بشه، اما ممکنه که فواید اساسی ورزش صبحگاهی رو از دست بدیم. آقای بیاتانی، کارشناس ارشد علوم ورزشی:
اگرچه انسان‌ها حق دارن هر قد که مایلن رویا پردازی کنن، ولی واقعیت چیز دیگه ایه. بر اساس یافته‌های تحقیقاتی در دوران میانسالی و بزرگسالی اگر رد پای تلاش و اراده راسخ برای انجام تمرینات ورزشی منظم در زندگی روزمرتون وجود نداشته باشه، خیلی زود مورد خشم، تاخت و تاز، یاغیگری و هجوم بیرحمانه بیماری‌های مزمن و مرگ زود هنگام قرار می‌گیرید. بر اساس تحقیقات ورزش منظم صبحگاهی در نحوه مدیریت و تنظیم ساعت زیستی یا ساعت بیولوژیک بدن مشارکت داره تا رفتار و عملکردهای روزمره بدن رو در تعامل با میزان ترشح هورمون‌ها هماهنگ کنترل و تثبیت کنه.
داشتن حس خستگی و کسالت در ابتدای روز طبیعیه، اما به راحتی و با انجام فعالیت بدنی و تحرک میشه بر این کرختی و بی‌انگیزگی غلبه کرد. ورزش صبحگاهی یه راه عالی برای شروع یه روز پر انرژی و شاده. تمرینات صبحگاهی در سوزوندن کالری و چربی اضافه خیلی موثره. یکی از بزرگترین مزایایی که از ورزش صبحگاهی میگیرین افزایش متابولیسمه. در واقع بعد از اتمام تمرین شما هنوز هم کالری میسوزونید. به علاوه این که صبح و بیدار شدن برای انجام تمرینات بهتون کمک میکنه تا عضلات رو به طور مؤثر و کارآمدتری بسازین.
ورزش صبحگاهی باعث تسهیل افزایش چربی سوزی، متابولیسم روان و عالی، ذهن هوشیار، تمرکز بالا در طول روز.